أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این تطبیق دوم از تطبیقات عقد معلق بر بعضی از قراردادهای مستحدث، در مقام توضیح این تطبیق سه مقدمه، سه امر عنوان مقدمه ذکر شده بود که امر سوم، مطلب سوم مربوط به نقایصی بود که در امر به شراء مال وعد به بیع محاربه وجود داشت. که در این قسمت نقایص مربوط به این قسمت که ازش تعبیر می شود به ریسک های موجود در بیع مرابعه، این قسمت بیان شد. معلوم شد که این نقایص به عنوان اینکه با اون غرض اقتصادی مورد توجه متعامله در قرض ربوی، این بیع، این امر به شراء مال بعد به بیع مرابعه با اون غرض هماهنگی نداره، یعنی تمام اون غرض را تأمین نمی کنه. تمام اون مطلوبی که از نظر اقتصادی اگر اشخاص قرض ربوی را انجام می دادن به اون غرض می رسیدن، تمام اون غرض با این وعده به بیع مرابعی، با امر به شراء مال وعده به بیع مرابعی تأمین نمی شه. این قسمت سوم مربوط به این قسمت، به این مطلب بود، یعنی نقایصی نسبت به غرض اقتصادی مورد توجه در بین وجود داره. در این قسمت هم معلوم شد که این غرض، اون چیزی که به عنوان غرض در سه قسمت گفته شده، واقعا این اغراض در این امر به شراء مال بعد به بیع مرابعه وجود داره، و در با همین فرض که قرارداد در به این صورت انجام بشه که درخواست خرید از طرف متقاضی باشد و از طرف بانک وعده به بیع مرابعه باشه، با حفظ این صورت این نقض وجود داره. به توجیهاتی که شده در اینکه با حفظ این صورت اون نقض قابل ترمیم هست، قابل توجیه هست، این توجیهات تمام نبود. حالا نتیجه این شد که این خصوصیت قرارداد رو ما اگر حفظ بکنیم که امر به شراء مال وعده به بیع مرابعه هست، این نقایص درش وجود داره. حالا در مقدمه بعد چهارم و مطلب چهارم توضیح داده میشه که بعضی از نگاهان عامه در امور معاملات مطالبی مثلا می نوشتن، اینها اومدن گفتن ما برای رفع نقصی که در امر به شراء مال وعده به بیع مرابعه بود، ما پیشنهادمون اینه که همین را شما تبدیل بکنید به بیع معلق مرابهی، به بیع معلب مرابهی، همین درخواستی که متقاضی انجام میده و قراره که از راه قرض انجام نشه، این گرفتن سود از راه قرض انجام نشه که مشمول ادله حرمت ربا باشد، قراره که از راه بیع مرابهی انجام بشه. گفتن پیشنهاد ما اینه که شما همین قرارداد رو به صورت بیع معلق مرابهی انجام بدید، بیع معلق مرابهی بله انجام بدید، که اگه اینجوری انجام بشه دیگه بعضی از اون نقایصی که در اون حالت اولیه امر به شراء مع الوعد به بیع بود، بعد اون نقایص حل میشه دیگه، مشکل برطرف میشه، به جهت اینکه عمده نقصی که در اون قسمت امر به شراء مع البیع مع الوعد به بیع مرابی بود، عمده همون احتمال انصراف بایع یا احتمال انصراف بانک یا دیگری هم احتمال انصراف متقاضی بود، حالا یا به خاطر عامل نوعی یا به خاطر عامل بله موردی، عامل عام نه عامل خاص، انگیزه خاص، اینا احتمال انصراف وجود داشت. گفتن ما اگه بیاییم بله به این صورت قرارداد ببندن افراد با بانک که بیع مرابهی معلق باشد، بیع مرابهی معلق باشه، مشکل حل میشه، این نقص برطرف میشه. خب این رو بله بله بعضی از نویسندگان عامه در این پیشنهاداتی که به بعضی از بانک های در کشورهای اسلامی داشتن که بله به اون کنفرانسی که برای مؤسسات مالی اسلامی در بحرین برقرار می شد در سال 2007، اونجا بعضی ها به عنوان پیشنهاد این را دادن، حالا یک مقاله مثلا نوشتن و این را در عنوان پیشنهاد به اونجا دادن. دکتر عیاشی فدا در مقاله‌ای که ارائه داده به اون مؤسسه مالی اسلامی که در کنفرانس مؤسسات مالی اسلامی که در بحرین تشکیل میشه، گفتن ما اینجوری عمل میکنیم، اینجوری راهکاره که بله اون غرض اقتصادی تأمین بشود و این نقص و این ریسکی که در وعده به شراء به بیع مرابهی نباشه، راهکار ما گفتن اینه که در اینجا ما بیاییم از راه عقد معلق مشکل را حل بکنیم. بله اونی که باقت نظر از اون صورت اصلی این بود، گفتن که شما می گفتید که امر به شراء باشه با وعده به شراء از طرف متقاضی و وعده به بیع از طرف بانک، این مشکل اون صورت اصلی این بود. ما پیشنهاد ما اینه که شما بیایید به صورت بیع معلق انجام بدید، یعنی بیع اون بانک که میخواست به متقاضی یخچال رو مثلا بفروشه، یخچال را بخواست بخره 10 میلیون بفروشه 11 میلیون، همین کار را الان انجام میده، ولی به صورت بیع معلق، نه بیع، نه وعده به بیع، یک بیع امبله، یک بیعی را قراردادی بسته میشه بین متقاضی و بانک که بیع مرابهی هست، ولی معلق است. معلق بر چیه؟ معلق بر این که من از بله از کارخانه یخچال را بخرم، ولی الان میفروشد، الان همون زمان مراجعه متقاضی به بانک برای گرفتن مثلا وام کالا، این اینجوری باش قرارداد میبنده، قرارداد میبنده، بیع قرارداد فروش را با او میبنده، منتها معلقاً بر بله اینکه بخرد این را در موضع از کارخانه بخره یا از فروشگاه بله لوازم خانگی بخواد این را بخره، به این صورت مشکل حل میشه. چون یه قراردادی در اینجا قرارداد بینی محقق شده بین بانک و بین این متقاضی که به خاطر تحقق این قرارداد، انعقاد این قرارداد، بانک ملزم هست به اینکه بده این کار رو بکنه و مشتری یعنی متقاضی هم راه فرار نداره، چون خریده دیگه، به اختیار خودش رفته با بانک قرارداد خرید یخچال رو بسته دیگه، دیگه راه فرار در اینجا وجود نداره، راه فرار در اینجا وجود نداره. به این صورت مشکل حل میشه. در همونجا در همون نوشته توضیح داده شد که اگر کسی بگوید که اینجا مورد از موارد عقد تعلیقی هست، قرارداد تعلیقی هست و قرارداد تعلیقی صحیح نیست، جواب داده میشه که نه، به نظر صحیح قرارداد معلق صحیح هست. اگر هم کسی اشکال داشته باشه در صحت قرارداد معلق، در جایی هست که تعلیق در ناحیه اصل انعقاد قرارداد باشه، ولی اگر تعلیق را ببرن در قسمت لزوم قرارداد، یعنی قرارداد به حسب اصل انعقاد مطلق باشد ولی لزوم این قرارداد معلق علی امری باشه، این رو دیگه همه جایز میدونن. روی حساب در این مورد قراردادی که جایگزین و بدیل اون امر به شرای مال بعد بیل بی بود، اون بیع مرابعی معلق انجام میشه ولی اصل در اصل قرارداد تعلیق نباشه، تعلیق در قسمت لزومش باشه. خب اگه در قسمت لزوم تعلیق باشه، کنده در حسب نظر همه این معامله معامله جایزه است. این بله پیشنهادی است که داده شده به عنوان در حقیقت تعدیل این امر به شرا مع الوعد بالبیع، که یعنی اون صورت را در حقیقت به یه نحوی تنظیم بکنن که اون نقایص را نداشته باشه. اینم بله روی نسابی میشه تطبیق با توجه به این مقدمه چهارو مضافاً به مقدمات سگانه قبلی، این مورد میشه از موارد تطبیق دوم قرارداد معلق در بر عقد معلق بر قراردادهای بر موضوعات جدید بر قراردادهای مستحدث. آیا این بر این اصل این تطبیق که در اینجا ارائه شده برای حل بعضی از مشکلات و رفع نقصی که در بین بود، اون مورد اصلی، اون که غرض اصلی صورت اصلی از معامله که غرض اقتصادی دو طرف را تأمین می کرد، غرض ربوی بود، امر به شراء مع الوعد بالبیع اومده بود به عنوان جایگزین غرض ربوی مصداق معامله حلال برای فرار از غرض ربوی ارائه شده بود، به عنوان یک بدیل ارائه شده بود، منتها چون نقایصی در او وجود داشت، این بدیل، این صورت اینی که به عنوان بدیل ارائه شده در ابتدا در کشورهای عربی، بعد یه اومدن گفتن این بدیل چون یک نقایصی داره، ما میاییم این را بله تبدیل میکنیم به بیع معلق، که اگه این گونه عمل بشه اون غرض اقتصادی مورد نظر در غرض ربوی تأمین میشود، معامله معامله حلال میشه، اون غرض اون نفع به وسیله معامله حلال به دو طرف میرسه. این بله اصل این تطبیق، آیا این تطبیق صحیح هست یا صحیح نیست؟ مناقشه ای که نسبت به این تطبیق وجود داره، مناقشه اول اینه که خب اینجا در همون توضیحی که داده شده خود اون مقتره پیشنهاد دهنده معترفه که به این که این از باب تعلیق در قرارداد هست، تعلیق در قرارداد مصداق قرارداد معلقه. اون اشکالاتی که در عقد تعلیقی بیان شده و اون مطالبی که قبلا اشاره شده که صحت قراردادها متوقف بر اینه که به نحو منجز انجام بشه به صورت تعلیقی صحیح نیست. سلام علیکم و رحمت الله. تعلیق در قرارداد مانع از صحت معامله میشه و اون مطالب اینجا میاد دیگه. بالاخره این صورت ارائه شده، پیشنهاد شده، بر اساس مطالب قبلی نمیتوان حکم به صحت اون کرد، به خاطر اینکه تعلیق مشتمل بر تعلیق هست. تعلیق در بقیه، تعلیق در بیع در غیر مورد بیع مرابعی چجور موجب بطلان میشد، تعلیق در این بیع مرابعی هم موجب بطلان هست. این اشکال اصلی و اشکال اول بر این تعلیق، بر این اختراع و این تطبیق بر مورد ثانی اینه. اشکال دوم و مناقشه دوم اینه که هرچند به حسب اونچه که اندل عامه از نصوص و روایات هست، در این قرارداد خاص، در این قرارداد خاص که شخص از قبل مالک امری نیست، دیگری میاد از او تقاضا میکنه مالی را و او ندارد، مال را به او بفروشد، میره میخره، به زیادی میخواد به او بفروشه، در این فرض که بیع مرابحی انجام میشود، بیع مرابحی انجام میشود در حالی که میخواهد انجام بشه، درخواست بیع مرابحی میشود در حالی که بایه لا یجد مالا، در زمان اول باید بره بخره بعد بیاد به قیمت بیشتر بفروشه. در این فرق ولو به حسب اونچه که اندل عامه از روایات هست، ولو روایتی مثلا که حکم این صورت رو بیان بکنه نداره، وجود نداره، ولی به حسب اونچه که اندل امامیه از روایات وارد از معصومین علیهم السلام هست، روایات متعددی در همین مورد وارد شده که از اون در اون روایات بیان شده که در جایی که شخص مالی را ندارد میخواهد به دیگری بفروشه، قبل از اینکه اون مال را بخره، قبل از اینکه اون مال را بخره و مالک بشه، نمیتونه این مال را به صورت این مال را به او بفروشه. این به بیع چیزی را که لا یملک شخص، بلکه متوقف هست بر اینکه بره از جای دیگه بخره بیاد بفروشه، این بیع قبل از خرید جایز نیست. این مطلب در روایات متعددی از ائمه علیهم السلام بیان شده. عامه ای که بله از باب حسبنا کتاب الله اکتفا کردم به کتاب مجید و در قسمت روایات هم فقط روایات بله صادر مرویه از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را اکتفایی به اونها میکنن و خودشون را محروم کردن از روایات معصوم ائمه معصومین علیهم السلام، خب بله اونها دستشون خالیه، ولی ما امامیه به برکت روایات متعددی که در فروعاتی مثل این فرع مطرح شده، وظیفه ما معلومه که در اینجا این معامله از به خاطر دلیل خاص، این پیشنهاد ارائه شده به خاطر دلیل خاص وارد در این فرع، پیشنهاد باطلی هست، معامله به قرارداد باطلی هست. قبلا هم این روایات را خوندیم که در ابواب احکام عقود، در باب هشت از ابواب احکام العقود روایات متعددی هست که در اون روایات بیان شده که شخصی که مالی ندارد میخواهد به دیگری رو بفروشد، در حد گفتگو عیب نداره، در حد گفتگو با طرف دیگه وعده بده، گفتگو بکنه که این مال رو من ندارم، میرم میخرم 10% یا 20% به تو میفروشم، ولی نباید این معامله دوم رو به صورت قطعی انجام بده. معامله قطعی نباید انجام بشه، در حد گفتگو عیب نداره. صاحب وسائل این روایات را در باب 8 از ابواب احکام العقود اونجا آورده، باب انه یجوز ان یساوم علی ما لیس عنده، اینکه گفتگو بشه، علی ما لیس عنده و یشتریه فیبیه و ایاهو به ربه، چیزی را که ندارد در حد گفتگو اب نداره با دیگری گفتگو بکنه که من میرم از تو میخرم، بعد از خریدن بیاید به او بفروشد، نه اینکه قبل از خرید معامله را انجام بده بعد بره از دیگری بخره. فیبیه و ایاهو به ربه و به ربه یا به رب یا به غیر رب، نقدن و نسیتن، این را ولی این به نحو مساومه مانعی نداره. در همون ابواب احکام عقود در ابواب دیگه بیان شده که اصل بیع مرابحه مانعی نداره، اینکه مثلا اصل بیع مرابحه مانعی نداره، ولو افضل در انواع بیع، در لحاظ اقسامی که قبلا گفته شده که بیع گاهی بالمساومه هست، گاهی بالمرابحه هست، گاهی بالمواضعه و بالتولیه هست. بله، در روایات بیان شده که در میان این انواع ما هو المستحب اینه که معامله رو به نحو مساومی انجام بدن، روی قیمت خرید حساب باز نکنن، معامله رو بر اساس قیمت خرید تنظیم نکنم. این را که سه قسم پیدا می شد دیگه، مرابحه، موازعه، تولیه. مساومه در مقابل این بود، مساومه در مقابل مرابحه، یعنی اصلا طرف با قطع نظر از اون که به چه مقدار خریده متاع رو بیاد می فروشه. این اصطلاحا در اصطلاح فقهی به این میگن مساومه. در روایات بیان شده که افضل ولو اینه، ولی در این حال کسی مرابحه هم انجام بده مشکلی نداره، بیع مرابحی ممنوع نیست، ولی فرد غیر افضله از معاملاته. ولی در این حال این بیع مرابحی، این در ابواب دیگه احکام العقود اومده، در باب مثلا در باب 12 جواز بیع مرابحی بیان شده، در باب 14 استحباب اختیار کردن بیع مساومه بر انواع دیگه بیع که بیع مرابحه باشه بیان شده. ولی در باب 8 در این روایات اونی که اومده اینه که بله، بیع مرابحه بی نفسه اشکالی نداره، ولی قبل از اینکه انسان مالک مالی بشود نمیتواند اون مال را به معامله شخصیه، این عین شخصی را به دیگری بخواد بفروشه. روایات متعددی در اون باب وارد شده که من حیث سند هم کثیری از این روایات معتبره، مثلا روایت اول باب صحیحه عبدالله ابن سنان اینه که لا بأسه، بله لا بأسه به ان تبیع الرجل المتاع لیس عندکه تساومه بود، در جایی که مالی ندارد تو میتوانی مالی را که پیشت نیست به دیگری بفروشی، ولی در حد مساومه. مساومه در اینجا به معنای گفتگو، تساومه بود بفروشی، ولی کیفیت فروشت اینطور باشه که تساومه بود، اول با او گفتگو میکنی، ثم تشتری لهو نحو الذی طلب، میری برای او میخری اونی را که تقاضا کرده، میره از او برای او میخری، ثم توجبه على نفسك ثم تبيعه منه، بعد از اینکه خریدی معامله برای تو میشه، بعد از اینکه معامله برای این متاع برای تو شد، بعد به اون متقاضی میفروشی. این فروش تو به اون متقاضی نسبت به ملکی که مالک مملوک مالک اون فعلا نیستی، به این صورت باید باشه که الان معامله واجب نشه، بعد از اینکه خریدی و ما ملکیت مستقر شد اون وقت بتونی به او بفروشی. در روایت اول بله در روایت اول که صحیح عبدالله ابن سنان باشه اینه، در روایات دیگه هم به همین صورت توضیح داده شده که اگر بعد از خرید این کار انجام بشه مشکلی ندارد. در صحیح محمد مسلم حدیث 8 همون باب 8 اینه که سألت عن رجل اتاه رجلا ان اتاه رجل فقال ابتع لی متاعا لعلی اشتریه منکه به نقدن او نسیتن. شخصی پیش دیگری میره میگه برای من اینا بخر، در همین مثال مثلا به بانک شخص مراجعه بکنه بگه برای من یخچال رو بخر، لعلی اشتریه منکه به نقدن او نسیتن، فبتاع الرجل من اجلهی. اون بله مورد مراجعه که متقاضی به او مراجعه کرده مثلا بانک بخره، به خاطر او بخره، فبتاع الرجل من اجلهی. آیا این معاملات به این کیفیت صحیحه؟ امام علیه السلام در این روایت فرموده لیس بهی بعثان انما یشتریه منه بعد ما یملکهو. اون شرای حقیقی متقاضی این مال را از اون طرف مورد مراجعه که بانک باشه بعد ما یملک چون هست عیب نداره. معناش اینه که قبل از این که یملک او نمیتونن این را بخره، اون نمیتواند بفروشد. بله در این روایات بله دیگه هم به همین صورت هست، همون صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج حدیث 9 بینم که توضیح میده بیع این را بله راجب بیع این توضیح میده در مقام بیان و حکم امام علیه السلام فرموده که این گونه اگه باشه عیب نداره که بله دو طرف بعد از خرید مال از اون شخص اون بعد از خرید اون شخص آخر غیر متقاضی، بعد از خرید مورد مراجعه این متقاضی از او بخره عیبی نداره. صحیح عبدالرحمن بن حجال قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن اینه فقلت یعتین الرجل. در توضیح بیع اینه به امام علیه السلام اینطور عرض کردن که ما بیع اینه را به این نحو انجام میدیم، یعتین الرجل فیقول، مردی میاد پیش من اینجور میگه اشتر المتا وربع فیه کذا و کذا فأراوزه على شيء من الربح و نترازا به. یک کسی میاد پیش ما میگه که این متاع رو برای من بخر، این مقدار به سود میدم، یخچال بخر، احتیاج به یخچال داره، این اگه بخری بعد از تو میخرم با این سود، اربع فیه کذا و کذا، این مقدار به تو سود میدم در این قرارداد. فأراوزه على شيء من الربح، با او توافق میکنیم بر مقداری از ربح، درصدی از ربح، مثلا 10%، 20% توافق میکنیم. فنترازا به ثم انطلق فاشتر المتاع من اجله لولا مكانه لم اورده. اگه او درخواست نداشت که من نمیرفتم بخرم، در این مثال مثلا بانک احتیاجی به یخچال نداشت، اگه او تقاضای او نبود اینکه نمیرفت بخره. بله لولا مکانو لم اورده ثم آتیه بهی فعبیه، بعد از این که خریدم اون وقت میام پیش به او میفروشم. فقال امام علیه السلام به عنوان معیار و قاعده کلی اینطور فرموده ما ارا به هازا بعثم لا حلک من غلمتا قبل ان تبیعه ایاهو کان من مالکه. اینجوری عیب نداره چون شما در حقیقت فروش به اون متقاضی را تمام نکردی. اگر این وسط مالی که خریدید هلاک بشه، از کیسه شما بایه میره، از کیسه مشتری نمیره. این نشون میده که معامله فروش شما به متقاضی تمام نشد. و به نحوی هم هست که بعد از خریدن شما از بام، انشاء اشتراه من که انشاء رده او، اگر الزامی در این نیست، اگر خواست این را میخره، اگر نخواستم این را بله رد میکنه. چون این طوری هست فلست و عرابهی بحثا بله و آزا علیه که بالخیار انشاء اشتراه من که بعد ما تعدیه و انشاء رده او فلست و عرابهی بحثا. از این روایات بیان میشه که حتی نه تنها بله از این روایات بیان میشه که نه تنها این قرارداد دوم، این بیع بانک به یخچال را به متقاضی، نه تنها این صورت که اگر قبل از خرید بیع انجام بشه این معامله معامله صحیح نیست، باطلی هست، بلکه حتی اگر به نحو این وعد وعد الزامی باشه، به نحوش وعد الزام آور برای دو طرف باشه، به طوری که دو طرف بعد از معامله اول اختیار در ترک نداشته باشن، اون هم صحیح نیست. روی این حساب این روایات وارده در باب 8 نه تنها این صورت تعدیل شده، این صورت اختراعی و پیشنهاد شده از بله پیشنهاد شده از این بیع معلق را نه تنها دلالت بر بطلان در این صورت میکنه، بلکه اون بدیلی که ارائه شده که امر به شراء مع وعد به بیع باشه دلالت میکنه که برای اینکه در اون صورت قبلی هم نباید در حد الزام باشه، به نحو شرط نباید باشه، باید در همون حد وعده باشه، در همون حد بله مساومه و پیشنهاد، مساومه وعده مواعده باشه، نه در حد الزام و شرط. روی این حساب نسبت به این بله تطبیق دوم برای قرارداد معلق اشکالی که مناقشه دوم نسبت به این این قرارداد پیشنهاد شده اینه که ولو ما در عقد معلق به صورت قاعده عام، ولو در عقد معلق به صورت قاعده عام حکم را صحت عقد معلق بدونیم، قرارداد معلق بدونیم و تعلیق را مبطل قرارداد ندونیم، تمجیز را از شرایط صحت عقود به ایقاعات ندونیم، ولی در این مورد خاص، در این فرع خاص، به خاطر وجود ادله روایات معتبره حکم به بطلان قرارداد میکنیم و میگیم که این قرارداد قابل تصحیح نیست، نمیتونه به جای قرض ربوی این قرارداد گنجونده بشه به عنوان یک راه حلال در مقابل بله که موجب فرار از ربا بشه، یعنی به اون قرض اقتصادی شخص برسه، ولی از راه حلال این قابل ارائه، قابل پیشنهاد در اینجا این موارد نیست.
به کلی باشه
کجا؟
به کلی
اونی که مورد این تطبیق بوده، خود مورد این تطبیق بوده معامله شخصیه هست. در بیع کلی اون که اصلا بیع مرابحه در بیع کلی اتفاق نمیفته. در موارد بیع کلی شخص مالی را با یه خصوصیات معینی به بیع سلف به دیگری میفروشه، ممکنه پیش خودش نباشه مال را کلی را میفروشه، بعد به خاطر اینکه فروخته این را بعد در زمان معین 6 ماه اگه بفروشه، ثمن را الان گرفته 6 ماه میره از بانک بله چیز میکنه، 6 ماه از بانک میره تحویل، یعنی میره از کارخانه میخره یا تحویل به اون میده. همون کاری که مثلا در فروش بعضی کالا مثلا مثل همین خودرو اینها انجام میشه دیگه. خود اون کارخانه ای که تولید خودرو میکنه ممکنه اون وقتی که چیز باشه، وقتی که میفروشد، در اون وقت فروش در اختیار نداشته باشه این ماشین ها را، بعدن مثلا تولید میکنه اینها را تحویل میده، یا اصلا خودش تولید نمیکنه، از جای دیگه میخره میاره به این مشتری میفروشه. اون در بیع کلی، اون بیع کلی در قالب بیع مرابحه انجام نمیشه. در موارد بیع کلی معامله سلب اون متاعی باقت نظر از بله باقت نظر از معامله خرید قبلی، باقت نظر از خرید قبلی قرارداد بسته میشه روی یک مالی، ربطی به بیع مرابحی نداره. رون حساب اون بیع این میشه از موارد بله بیع اقساطی دیگه. اون بیع اقساطی غیر از اینه دیگه. بله یعنی معامله سلب با مثل بیع اقساطی خارج از این بیع مرابحی هست. همونطور که بیع اقساطی یکی از راه‌هایی است که بله که افراد به سود میرسن، معامله سلف هم ممکنه به وسیله معامله سلف هم مال اون شخص به یه سودی برسه. ولی در این مواردی که شخص مالی را ندارد، بله مالی را ندارد، الان اینجا به صورت معامله سلف بخواد انجام بشه، معامله کلی اگه بخواد انجام بشه، شرط صحت معامله سلف اینجا محقق نمیشه. با توجه به شرایط متقاضی معامله سلف اینجا محقق نمیشه. اینکه معامله سلف را جزء بله جزء بدائل قرض ربوی نیاوردن، چون در معامله سلف شرط صحتش قبض ثمنه. این بنده خدایی که چیزه، بنده خدایی که تقاضای یخچال داشت، او اگه پول داشت خب میرفت مثلا از کارخانه خودش میخرید دیگه، از فروشگاه خودش میخرید. چون پول نداره مراجعه به بانک کرده که فعلا چیزی از دست نده که بخواد چیز بکنه. روی حساب اینجا این بانک که میخواهد یخچال را میخواد به جای وام ربوی، به جای قرض ربوی از طریق فروش یخچال به بیع کلی به این غرض برسه، اینجا عملی نیست. با توجه به شرایط متقاضی اینجا عملی نیست. چون اگر بخواهد اینجوری بگه من یخچالی که یخچال مارک فلان را که قیمت بازاریش 10 تومن هست به شما میفروشم به بیع کلی، بله به بیع کلی به صورت معامله سلف بخواد به شما میفروشم، شرطش اینه که در مجلس قبول بشه. این بله شرط بیع سلف نمیتونه این کار رو انجام بده. ولی احتمال دیگه، راه دیگه ای که اینجا احتمال داده میشه اینه که بیاد به صورت معامله بله به صورت بیع کلی با نقدی باشه، یعنی حال باشه، عجل در او قرار داده نشه، معامله سلف نشه. خب اگه معامله سلف نشه در حقیقت این میشه شبیه اونی که معامله سلف نشه به نقد بخواد باشه، این میشه مصداق. بل این عملی نیست، چون متقاضی پولی نداره که الان به او بدهد، تا بلکه بعد از مثلا 20 ماه یا در ظرف 20 ماه اقساطی فقط میتونه بده، اینکه فعلا بخواد همه پول یخچال رو بده. به نحوی که در قسمت ثمن، پرداخت ثمن عجل قرار داده نشه، این با شرایط او سازگاری نداره. اگر به این نحو انجام بشه که نه معامله کلی هست ولی به صورت نسیه هست، یعنی در قسمت چیز، در قسمت ثمن عجل قرار داده میشه. میشه معامله، میشه از موارد بیع اقساطی دیگه. بیع اقساطی این که بخواد در اینجا بله معامله هم از جهت ثمن معجل باشد، از جهت ثمن معجل باشد، از جهت مثمن کلی باشه، از جهت مثمن کلی باشه، این همون مشکل بیع کالی به کالی را داره که اون قبلا گفته شده. در بیع کالی به کالی در جایی را که بله به عنوان ثمن یا مثمن اگه قبلا دین بوده، این یقینا به این به صورت قطعی و فتوا در کلمات فقهای ما اومده که این معامله صحیح نیست، بیع الدین صحیح نیست، لا یباع الدین بالدین، دین دو طرف که دین باشه صحیح نیست. ولی اگر ثمن و مثمن دین نشده، با خود معامله میخواد دین باشه، معامله شخصی نخواد نمیخواد بشه، با خود معامله بخواد دین بشه، که ازش تعبیر میکنم به بیع کالی به کالی، این هم به حسب نظر مشهور صحیح نیست، ولو به نظر عده‌ای از فقها این را به صورت قطعی نگفتن صحیح نیست، ولی به احتیاط واجب گفتن بیع کالی به کالی هم صحیح نیست. روی این حساب اینجا اگر بانک معامله را به صورت کلی بخواد انجام بده، نه به صورت شخصی، به صورت کلی بخواد انجام بده و در مقابل او ثمن را به نقد بخواد بگیره که قابل با شرایط متقاضی نمیکنه، ثمن را بخواد به نحو ثمن را هم معجل بکنه، ثمن هم بله کلی باشه، این میشه از موارد کالی به کالی، به ما به کالی به کالی هم که اشکال داره. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.